أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتم از واجبات سجود، وضع الجبهه على ما یسح السجود علیه. ما یسح السجود علیه منظور همون عرض و ما ینبت من الارض. فقط باید ملبوس و معکول نباشه. این بحثو قبلا چون صحبت شده دیگه تکرار نمیشه. همینه، واجب بعدی طهارت محل وضع جبهه است. در مورد این یه مقدار باید صحبت بشه که آیا باید مجموع مصلای شخص طاهر باشه یا فقط موضع جبهه، یا حتی موضع جبهه هم لازم نیست. سه تا نظریه در اینجا وجود داره. روایات هم مختلف هست. اما قبل از اینکه روایات رو بگیم، عرض میکنیم که اصل مسئله که نسبت به طهارت موضع جبهه، همون جایی که جبین رو میخواد بگذاره، اونجا رو مسئله اجماعیه و اجماع بودن این بهتر میتونه اعتماد ما رو جلب بکنه که در طول تاریخ اختلافی نبوده، مگر یک اختلاف جزئی که حالا خدمتون عرض میکنه. اما بعد از اینکه اجماعی بود، روایات رو دقت بکنید. ما روایت به خصوص باز نتونستیم پیدا بکنیم، اما روایاتی داریم که به گونه ای درش سوال و جواب شده از امام و جواب دادن که دلیل بر مفروقیت طهارته. هم راوی مسلم می دانسته طهارت موضع جبهه رو و هم امام، و چون مفروغ بوده دنبال حکم بعدی بوده، مسئله دیگر رو از امام میمده سوال میکرده. مفروغیت یه حالت اولویت داره و نظیر لا تقل لهما افن هست. تو بحثای اولویت استدلال خیلی قوی است و اینجا هم همینه. وقتی میگه مفروغ از حکم طهارت، یعنی حکم طهارت بل اولویه ثابت میشه. باب 29 از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل صفحه 1042، 4-5 روایت هست، همش مناسب بحث ماست. حدیث یکش اینه: سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلا فیه. دیگه این سوالش این نیست که آیا این بول خشک شده یا نه، آیا متعدی به مصلی هست یا نه، اینو سوال نکرده. کلن میگه حالا یا علی السطح هست یا در مکانی که یصلافی. سوالش اینه که اینجا میشه نماز بخونیم یا نه؟ فقال علیه السلام اذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر. مفهومش اینه که قبل از اینکه شمس اون مکان رو خشک بکنه نمیتونه نماز بخونه، چون بول متعدی میشه به مصلی. اما اگر شمس رو تجفیف کرد دیگه اشکالی نداره. حالا این روایت چند جانبش رو باید بهش توجه بکنه. یک نکته اینه که آیا با تجفیف شمس مکان طاهر میشه؟ مشهور که اینو قبول ندارن، صرف این که خود بول با تابش شمس بخواد خشک بشه این که پاک نمیشه. لذا این بخشش به روایت عمل نمیشه. حداقل باید توجیه بکنیم یا عمل نکنیم. و توجیه بخوام بکنیم باید بگیم که فهو طاهر، یعنی دیگه متعدی به شما نمیشه، یعنی منجس نیست. یه همچین توجیهی بکنه. نکته دیگری که باید اینجا روش حرف بزنیم، مکان مصلی غیر از موضع جبهه هست. خب مکان مصلی حدودا یک متر فضا رو داریم میگیم، این روایت مربوط به مکانه. آیا مکان مصلی باید پاک باشه یا نه؟ بس ما الان تو موضع جبهه هست. و نکته سوم اینه که اینجا ما بحث طهارت موضع رو که میگیم، ولو خشک باشه، مهریست، خشکه اما نجسه، خب میگیم نمیشه نماز بخونه. بنابراین بحث سر تر بودن و خشک بودن نیست، بحث سر طهارته. این روایت که الان خوندیم مربوط به تعدی نجاست به لباس مصلیه که میگه تا تره نماز نخون، وقتی خورشید رو خوش کن وقت میتونی نماز بخونی. این روایت یک از روایت سه دلالت داره بر این که میتونی نماز بخونی اگر خشک شده باشی. سألته عن البواری، جمع همون بوریاس، یصیبها البول، هل تصلح الصلاة علیها اذا جفت یا اذا جفت من غیر ان تغسل. دیگه این اشکال قدیه رو نداره، چون میگه من غیر ان تغسل، معلومه که راوی میدونسته که صرف خشک شدن پاک نمیشه. هزار میگه همین اندازه که خشک شد اما مکان نجسه، آیا میشه روش نماز بخونی؟ قال نعم لا بأس. ظاهر روایت باز همینه که چون تعدی ندارد به مصلی، بنابراین اشکال دیگه نداره، میتونه رو همین حسیر هست و همیشه روش نماز میخونه. حالا قبلا هم بچه بول کرده، میگن اشکال نداره. آیا میشه بگیم این روایت کل مکان مصلی رو میگه که یک شم همون موضع جبه هست که الان در این بحث شو میکنیم. رو بوریا اگه ویسه نماز که محف کرد لازم نیست میگذاره، پیشانش رو هم بوریا میگذاره و نمازش هم صحیحه. بله احتمالش هست، احتمال این هست، وقت نتیجه میشه که میشه بعد روی بوریایی که نجسه سجده بکنه. این شبهاتیست که به ذهن میاد، روایت ظاهرش هم همینه. امام میگن اگر خوش شد دیگه میتونی روش بیستی نماز بخونی، دیگه نگفتن مهر بگذار، استثنا که نکردن. اما اون اجماعی که اول گفتیم اینجا به درد ما میخوره، یعنی دیگه این شبهات ما بشه اعتنایی نمی کنیم و میگیم موضع جبهه باید پاک باشه. هم بالاخره این روایت ها هست. حالا این باب 29 بود، باب 30 هم روایت شو ببینید، اونا هم ادامه همین روایات. همین دیگه این طوری سوال میکنه، چون مثل همین سوال راویست که مبهم سوال کرده، راوی نگفت این بولا خوش شده یا نشده، شما هم نمیگید که روایت نسست یا ظاهره. وقتی که ظاهره ما توجیه میکنیم، یعنی دیگه عمل نمیکنیم، ما میگیم کلا ما زاده فی صحت زاده فی سقمه، حتی بیشتر از اون مقداری که روایت ضعیف بود کنارش میگذاریم روایت صحیح رو. دلیلمون هم همینه که همه بزرگان روایت رو دیدند و گفتن نه مواظب باش به این روایت عمل نکنی، خودشون مطمئن بودن که نباید به حدیث عمل بکنن. اما اونجایی که صریح باشه یه مقدار مشکل میشه، اما مشکل آخرش ما به اجماع عمل میکنیم، به خاطر اینکه این صراحته که فقط ما نفهمیدیم که بزرگان هم خوب فهمیدن. فعلا بحث ما تو ظهوره. روایت میگوید کل مکان مصلی که متنجس به بول هست اما خشکه، میتونی به ایستی روش نماز بخونی، که یکی از بخشش همون موضع جبه هست. موضع جبه هم ولو بولی بوده، میگه میتونی پیشانه روش بگذاری یا نماز بخونی، ولی کن اجماع داریم که بقیهش اشکال نداره، اما موضع جبه حتما باید پاک باشه. رو همین جهت حالا مثلا علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه قائلن به این که غیر از موضع جبهه لازم نیست بقیه مکان مصلی پاک باشه. بعد می فرمان که از بعضی روایت ها استفاده میشه ظاهرش که حتی موضع جبهه هم اگر متنجس باشه می تواند روش سجده بکنه. اما خب این نظریست که شاذ و لا یعبع به. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه طبق نظر مشهور می فرمان که اگر زمین آلوده به بول شده باشد یا حسیر و شمس بیاد او رو بخوش کنه، این طاهر نمیشه. صرف این که خود به خود خوش میشه تریش از بین میره. می فرمان پاک نمی شود لیکن یجوز و سجود علی، یعنی همون روایت یک که خوندیم و طهارتش رو نپذیرفتن، طبق نظر مشهور عمل کردن و گفتن مشهور قبول ندارن که خود به خود اگر خشک شد پاک میشه، این که انو نجسه. ولی که راجب سجودشو گفتن که روایت گفت فصل علی، نمازو بخون، این ورش خلاف اجماع حرف زدن. ببینید چطوری رفتم جلو. بعد محقق هم گفتم خوب نظریه ایست، استجبده المحقق. اما خب ما میگیم هر دو تا مسئلهش خلافه، همین که بگیم زمین یا بواری که آلوده به بول هست، اذا جففت و شمس فهو طاهرون، نه اینو قبول نداریم. طبق نظر مشهور میگیم هنوز نجسه یا متنجسه. و نظریه دوم این که امام گفتن فصل علی، میگم اگه زیر پا و رکبتین و اینا رو میگی اون طوری نیست، حالا که خشکی وایسد روش نماز. اما محل جبهه اجماع داریم که حتما باید پاک باشیم. آیا میشه به روایت جنبو مساجدکم ان نجاسه تمسک بکنیم؟ این روایت هم مشهور شده، گفتن از مساجدتون نجاستو ببرید بیرون، جنبو مساجدکم اجتناب بدید. حالا مساجدکم ان نجاسه رو چطوری معنا بکنیم؟ ببینید خیلی ابهام داره. آیا مساجدکم منظور محل سجود یعنی محل جبه است؟ این یک احتمال که اگه اینو گفتیم میگه از محل جبه باید نجاست رو بیرون بکنیم. یه مقدار بالاترش بکنیم، بگم مساجدکم مساجد سبعه رو میگه، یعنی کل مکان مصلی باید پاک باشه. اینم یک احتمال. احتمال سوم این که بزرگترش بکنیم، اون مساجد اصلا مال مکان مصلی نیست، مسجد ها مسجد اصطلاحیه و مکانی که وقف برای مسجد شده اونجا رو دارد میگه که اگه نجس شد واجبه که بیرون ببرید نجاست رو و تطهیر بکنید. بزرگانم این معنی سوم رو بیشتر ازش استفاده کردن و گفتن مساجد خودش جمعه، تازه به کم اضافه شده، ظاهرش میگن همینه، یعنی همون مسجدهای اصطلاحی رو دارن میگن. خب اگه ما گفتیم کل مسجد رو بعد بگیم متیقن از این موضع جد هست، مثل همین مکان فرض کنیم الان اینجا مسجد دیگه، وقتی واجب باشد از کل اینجا ما نجاست رو بیرون بکنیم، خب یه بخش هم همون موضع جب هم میشه، موضع جب هم باید پاک باشه. حالا میتونیم اینو بگیم، بگیم قدر متیقنش اینه که موضع جب هم باید پاک باشه، ظاهرن نمیشه. علتش اینه که حکم دار مدار مسجدیته، ندار مدار صلات. ما اگه از اینجا رفتیم بیرون از مسجد میخوام بینیم بیرون باز موضع جبه همون باید پاک باشه یا نه. اینجا داخل مسجد نه به خاطر موضع جبه هم، بلکه به خاطر مسجدیت و اون احترامی که خانه خدا دارد، به این خاطر میگن نباید نجس بشه و باید پاک باشه. حالا یه حال ملاحظه میکنید که بحث تو اینجا یه مقدار سخته، ولیکن چون اجماع داریم خاطرمون جمعه. بزرگانم همه تبعیت از صاحب عره کردن و طهارت محل وضع جبهه رو لازم دانستن. مسئله بعدی دهم از واجبات، محافظت بر این است که ذکر سجده رو هم عربی بگه و هم ترتیبشو، مثلا سبحان ربی العظیم و به همده این کلمات به همین ترتیب باید گفته بشه، و هم موادات فاصله نیندازد بین اجزاء ذکر چه حروفش چه کلماتش. اینو ما چون در بحث رکوع هم نظیرشو داشتیم، دلیلایی هم که میمد معمولا رکوع سجود با هم میگفت و روش امام علیه السلام هم همینه، دیگه روش زیاد نیازی نیست خیلی حرف بزنیم. اندازشو روش بحث کردیم، گفتیم که یا سه مرتبه سبحان الله بگه یا سبحان ربی العظیمه و به حمده، و به حمدش هم احتیاط واجب شد، اما سبحان ربی العظیمه شو یه حد اقلشه، ولی که کلشو باید بگه. نحوه گفتنشو میفرمان یعنی وقف بکنه، اشکالی نداره تا اینجاش، چون مبالغه به هم نخورده. یا سبحان ربی الاعلا بگه، سر اعلا یه توقف بکنه بعد و به هم بگه، اون که مضره مبالغه به هم بخوره. نه، موالات وقتی که یه دقیقه صبر بکنه تا در 20 ثانیه شما هنوز عرف نمیگه موالات به هم خورده، دیگه اینا صرف عرفیه. چی؟ اونم طوری نیه، آخرش زی کامله.
در مورد مسئله قبلی دو تا روایت داشتیم، میگفتن که کلا اگه پول باشه بعد خوش بشه میشه روش سجده کرد، شاید اینجوری بشه جمع کرد.
نگفت روش سجده آخرا
جایی سجده مثلا پول باشه بعد خوش بشه،
نه مکانو گفت،
مکانو
مثلا سجاده رو فرض کنی رو سجاده بچه بول کرده الان هم خشکه، همون میتونی روش بیسی نماز. همچون
باید سجده آجا بول بود خوش شده، حالا مهر اگر خودش چین دوری جمع کرد مهر اگر خودش
پاک باشه،
پاک باشه.
اون دیگه اشکال نه،
من آجا الان نظاره ندارم آجا.
چرا؟
همین نظاره دارم.
حتی اگه مهر فرض کنید زیرش نجس شد وصل به بول شد، اما روش سطحی که ملاصقه با جبه هست اون پاک باشه با صحیح نماز، مهم اونجاست که داره سجده میکنه. منطقه اگر مهر مربوط به مهر کربلاست قطعا بعد نماز واجب هست که سریع تطهیرش بکنه. مسئله یک، از اینجا تا اینجا مقدمه ای بود برای سجود و 10 تا از واجبات رو تو اینجا بیان کردن. مسئله یک مربوط به اندازه جبهه هست که در چه محدوده ای میتونه سجده بکنه. تو اینجا هم 4-5 تا مسئله رو با هم مطرح کردن، همیشه مسئله یکه. یک نکته اینه که از نظر طولی یعنی بالا پایینی مقدار جبهه، بالاش قصاص و شعره که همون مکانیست که مو رویده میشه رستنگاه بهش میگن، مشروط به این که متعارف باشه، حالا یعنی کسی پیشانش مو نداره اون دیگه باید ببینید اگه مو در می آورد از کجا بود، اما اگه متعارف باشه همینه. و پایینش چقدره؟ پایینش میگن دو تا ابرو رو نگاه کنید، وسط دو تا ابرو هم میگن بالای بینی، که اصطلاح بعضی هم اینه که یه خط فرضی تصور بکنید بالای ابروها. این خط فرضی رو که تصور بکنید که الان خط نیست، اما میگن فرض کن، لذا بالای انف و بالای حاجبین، شما این میشه پایین جبهه، بالاش هم که قصاص شعره. یه از نظر طولی، از نظر عرضی میاد دو طرفه جبین، برسه به دو طرف جبین، خود جبین نه. این ما بین الجبینین. مسئله بعدی استیعابه. میفرمان لازم نیست استیعاب بکنه برای جبهه، بلکه صدق سجود بر مسمای عرض کافیست. بعد میگن این مسما محقق میشود به مقدار یک درهم قطعا، و احوت آن است که دیگه از یک درهم کمتر نباشه. بعد میفهمان لازم نیست این مقدار یک درهم مجتمع باشد، بلکه میتواند به مقدار درهم اما متفرقن باشه. وقت مثال میزنن، میگن سجود بر تسبیحی که از جنس تربته، از جنس خاکه، به شرطی که مطبوخ نباشد، میتونه روی این دانه ها سجده بکنه. چون سه تا مثلا چهار تا این دانه ها، حالا بستگی به درشتیش داره، سه چهار تا این دانه ها به اندازه یه درهم میشه، ولو خود دانه ها وصله به هم نیست، بینش فاصله هست. این مجموعه مسئله یکیست که ایشون فرمودن. چند تا نکته رو داریم و یه سری نکات هم هست اینجا اختلاف نظر وجود داره. یک نکته حد جبهه هست که متاسفانه باز تو روایت نداریم، اما اینو شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه بیان کردند و بعدم دیگه دیگران تلقیه به قبول کردند. ایشون در مسالک میگن طول جبهه، حد الجبهه، قصاص الشعر من مصطفى الخلقه والحاجب. بگه میگفتن و بین الحاجب، درست بود دیگه، حالا یه مقدار ایراد داره کلامش. پس مستوی الخلقه باید باشه، وقت از قصاص و شر تا به حاجب، این میشه طولش. راجب عرضش مرحوم کاشف الغطا گفتن که از سطح المحاط من الجانبین بل جبینین، اون سطحی که احاطه شده از دو طرف به دو تا جبین. این یک نکته هست. نکته یه دیگه همین دو طرف رو میگن. نکته بعدی راجع به روایاته. اگه به روایات ما مراجعه بکنیم، یه چیزایی رو میتونیم ازش در بیاریم. مثلا روایت یک باب نو از ابواب سجود، جلد چهار صفحه 962، صحیحه زراره هست. ان احده ما علیه السلام قلتو الرجل یسجد و علیه قلم صبه او امامه. سوالش همینه که مثلا با همون قلم صبه یا امامه میتونه سجده بکنه. فقال اذا مس جبهته الارض، یا اگه مست بگیم مست جبهته الارض، فیما بین حاجبهی و قصاص شعرهی فقط عز عنه، ببینید باز راوی درست سوال نکرد. اشتباهاتی که بعضی میکنن ما باید خیلی مواظب باشیم. خب اون بلد نیست سوری سوال بکنه و اصلا حکم دار مداره همینه که آیا این قلم صبح اومده مانع شده یا مانع نشده. اینو سوال نمیکنه راوی، همتون میگه علیه قلم صبح. ما هم باید مواظب باشیم اگه کسی سوالشو واضح نکرد اما جواب رو دقیق بگیم. بگیم این دو صورت داره، یه صورتش اینه اذا مس جبهته الارض، اگر اونجاش تماس حاصل بشه، وقت تو ضمنش از طرف عمدن فیما بین حاجبهی و قصاص شعرهی، یه از نظر طولی بالا پایینش رو امام اینجا تصریح کردن فقط اجزا عنه. حدیث دو از امام باقر علیه السلام، سألته عن حد سجود، قال علیه السلام ما بین قصاص الشعر الى موضع الحاجه ما وضعت منه اجزعك. این قسمت رو فهمدن حجش رو شما بگذاری کفایت میکنه برای این حدیث. باز طول میگه عرضو نمیگه، ما از نظر عرضی باید روایت های دیگه رو ببینیم. روایت های دیگه داریم که راجع به اضطرار وارد میشه که حالا اینو بعدن بحثشو میکنیم. نظر آیت العظما سیستانی هم که میگن دو طرف رو میتونه یا زبان رو میتونه و اینا رد میکنیم، میگیم نه اینطور نیست، روایت ها در حال اضطرار رو گفته. منتها یه دقتی میخواد تو روایت، ولی اگه روایت یه دونش رو نگاه بکنید ممکنه بگید فتوایشون هم خوبه، اما اگه روایت ها رو با هم نگاه بکنیم میگیم نه نمیشد فتوا داد که تنگام سجده بیاد جبین اینا یا زغن رو حتی بگذاره. حالا تمسکه به آیه هم شده این حالا باشه بحث بعدی ما، اما یه نکته ای رو میخوام از جا استفاده بکنم و اون من تبعیضیه است که اینجا اومده. از این من تبعیضیه میتونیم بفهمیم که واجب نیست استیعاب. اون نکته ای که سید گفتن این ازش فهمیدی، چون حضرت فرمودن ما وضعت منه اجزاک، یعنی بخش هر قسمتی از اینجا رو بگذاری مجزیه، معلوم میشه که لازم نیست همش رو. اینو دیگه خوب میفهمی. دیگه حدیث 3 و 4 و 5 هم نگاه بکنید، اینم همینطوره. منتها استیعاب افضله، لذا چه انسان محل سجودش و مهرش رو بزرگتر انتخاب بکنه این فضیلت بیشتری داره. مثلا تو حدیث 3، حالا من کلش دیگه نمیخوام خودتون بخونید، آخر حدیث 3 میفرماد از سجود علیه کلهی افضل، پس افضلیت رو داره. اما تو حدیث 5 میگه فایما تسقط من ذالک الى الارض اجزعك مقدار الدرهم او مقدار طرف الانمله. پس دوره با کلمه من میگه که میتونی یه مقدارش هم که بگذاری کافیه، اما مقدار اقلش چیه؟ تو روایت میگه مقدار درهم یا انموله. اینو باز بحثیه که روشی مقدار باید صحبت بکنیم. مرحوم نراقی و بزرگان دور اومدن گفتن درهم و انموله که یه اندازه نیست، انموله خیلی کمتر از درهمه نسبت به درهم قدیم، لذا اینم باید روش صحبت بکنیم. بریم قدر اقل واجب چه مقداری است. صلی الله علی محمد و آله.
شخص پول اگر به با این زبان بگیره